بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. تا چشم خم افتاد به سیمای تو ساقی، تا چشم خم افتاد به سیمای تو ساقی، مثل همه خم شد جلوی پای تو ساقی. دل بست به آن حالت گیرای تو ساقی، شد مثل نبی غرق تماشای تو ساقی. خاتم به تو بالیده که پایان پیامی، خاتم به تو بالیده که پایان پیامی، هم نقطه آغازی و هم ختم کلامی. من عاشق آن لحظه که انگشتریت را، مجنون تو وقتی رجز خیبریت را، دیوانه آن دم که دم حیدریت را، وحی آمده تا گوشه ای از دلبریت را، دل برده ای از دختر یک دانه هستی، تا خانه کوثر شده میخانه هستی. بهترین سلام ها و درود خدمت شما مردم عزیز و بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. شبتون بخیر باشه. طاعات و عباداتتون قبول و انشالله که نماز روزه هم قبول باشه. در شامگاه یک شنبه دیگه افتخار دارم که در خدمت شما دوستان عزیز باشم با برنامه زنده فائزون، برنامه‌ای که در اون از فضائل مولا علی علیه السلام خواهید شنید و روایت‌هایی رو مستند و مستدل خواهید دید. آنچه که شبکه‌های وهابی در ماهواره و در فضای مجازی به دنبال کتمانش هستند، ما اونها رو خواهیم کرد برای شما. امشب پرده رو کنار خواهیم زد و آنچه که از فضائل مولا علی علیه السلام گوشه ای از اون ذکر شده در منابع اهل سنت، منابع معتبر، نشون شما دوستان عزیز خواهیم داد در برنامه فائزون. و البته شما هم میتونید بیاید دو خط ارتباطی زنگ بزنید، چه شیعه هستید، چه سنی هستید یا پیرو هر مذهب و دین دیگر، بیاید و درباره آنچه که میگیم با ما گفتگو بکنید، انتقاد بکنید، سوال خودتون رو بپرسید در برنامه فائزون. و پاسخهای این برنامه رو خواهیم شنید از زبان محقق و کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند، مهمان همیشگی برنامه، استاد آیت الله رفعتی نائینی. عرض سلام دارم خدمت شما استاد، شب بخیر و طاعات قبول، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، شب شما هم بخیر، طاعات، عبادات، نمازها و روزه های شما هم قبول باشه انشاءالله.
ارادتمندیم، خیلی ممنون، لطف کردید.
همچنین اگه اجازه بدید با بیننده هم یک
بله حتما
سلام علیکی داشته باشید.
بله بفرم.
سلام علیکم، شب شما بخیر، طاعات و عبادات و نمازها و روزه هاتون قبول باشه. خوشا به حالتون که در این ضیافت الهی حضور پیدا کردید، دعوت شدید و توفیق حضور در این ضیافت الهی رو یافته اید. هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، همه دعوت شدیم به این ضیافت الهی، اما خدا کنه که خوب وارد این ضیافت معنوی الهی بشویم، توفیق پیدا بکنیم که وارد بشویم و فیض ببریم از این ماه. حیفه واقعا، این ماه ماه پرفیضی است، ماه پرمعنویتی است، ماه پربرکتی است، ماه پررحمتی است، ماه پرمغفرتی است. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، خیلی بدبخت کسی که این ماه مبارک رمضان بیاد و سپری بشه، تمام بشه، تا چش به هم میزنی تمام میشه و محروم بشه از این فیض الهی، محروم بشه از این خانهای نعمت الهی، از این رحمت الهی، از این مغفرت الهی، از این ضیافت الهی. چند روز گذشت تا تا چشم به هم میزنیم تمام میشه. خب این چند روزی که گذشت تونستیم استفاده کنیم یا خیر؟ اگر میخوایم بفهمیم که وارد این ضیافت الهی شدیم یا نه، باید ببینیم روح ما، روان ما، قلب ما، درون ما تغییر کرده نسبت به هفته گذشته، تغییر کرده نسبت به قبل از ماه مبارک رمضان یا نه. چون انسان وقتی که وارد یک ضیافت‌های دنیایی میشه، خب اگر تشنه است شربت میخوره، آب میخوره، گرسنه باشه میوه، شیرینیجات، غذا تناول میکنه در ضیافت مادی، گرسنگیش برطرف میشه. از لحاظ جسمی قوای او تقویت میشه. در ضیافت الهی رزق و سفره معنوی است. اگر در این چند روزه از این سفره الهی، ضیافت الهی خوب استفاده کرده باشیم، معلوم میشه که تفاوتی در روح ما، در قلب ما، در درون ما ایجاد شده و معلوم میشه در این ضیافت شرکت کردیم. و اگر خیر، حال من با هفته قبل تغییر نکرده است، معلوم میشه که وارد در این ضیافت الهی نشدم، در عین حالی که خداوند منو دعوت کرده، ما رو دعوت کرده. و شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. اگر خدای نکرده میبینیم حال ما تحولی درش ایجاد نشده، بدانیم که باید وارد این ضیافت بشیم. هنوز وارد نشده ایم. همونطور که در مهمانی وقتی که بیرون میاید احساس میکنید نسبت به قبل از رفتن تو مهمانی چقدر از لحاظ جسمی، از لحاظ ذائقه مادی مذاق شما تغییر کرده، جسم شما، معده شما تفاوت پیدا کرده، پر شده از نعمت‌های سفره میزبان کریمی که در اختیار شما گذاشته. خداوند خیلی کریم است، خیلی کریم است، خیلی معنویت، برکت، رحمت، مغفرت، رضوان الهی در این ماه به مهمانهاشون داده میشه. خداوند به مهماناش میده. استفاده کنیم انشاءالله. استفاده کردید و بعد از این هم استفاده خواهید کرد. دعاگوتون هستیم. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
بله بسیار خوب، بریم سراغ بحث و گفتگومون. شنیدن روایاتی درباره مولا علی علیه السلام و افضلیت مولا علی علیه السلام و بحثی که میدونم شما دوست دارید الان بشنوید، به ویژه اگه کنار خانواده هستید. راه ارتباطی هم انشاءالله براتون زیرنویس خواهیم کرد. استاد منتظریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب آقای سوری، بینندگان عزیز مستحضر هستید که در این برنامه فائزون از خصائص مولا امیرالمومنین و از فضائل مولا امیرالمومنین بحث میکنیم. برنامه ما برنامه اثباتی است. فضائل مولا امیرالمومنین را که مختص به اون حضرت هست بیان میکنیم. خب بخشیش صراحتاً دلالت داره بر ولایت مولا امیرالمومنین از این روایاتی که روایات نبوی است، از منابع اهل سنت بیان میکردیم. بخشیش هم اشاره دارد. رسیدیم به روایاتی که اشاره به جایگاه رفیع و بی بدیل علی علیه السلام سلام الله علیه داره و برنامه رو نمیدونم بینندگان عزیز ملاحظه کردن یا نه، برنامه ماه من که هر روز قبل از افطار ساعت 6:15 آغاز میشه تا اذان مغرب به افق قم. خب یکی از مهمانانی که دعوت شده بودن در این برنامه امروز، اگر عزیزان ندیدن میتونن تکرارش رو حدودای ساعت 12 12 شب به وقت ایران ملاحظه کنن، یا فردا صبح به وقت ایران ساعت حدودای 10 صبح. خب یکی از برادران اهل سنت ایران که شیعه شده بود و هدایت شده بود به ولایت امیرالمومنین، میگفت که علتش این بود که من یکی دو تا روایت رو دیدم که از منابع اهل سنت روی یک تابلوی کوچیکی نوشته شده بود و پیامبر ما رو ارجاع میداد به اهل بیت. یکیش روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، یکی هم روایت نیتار کنفیکم استقل این کتاب الله و اطرتی اهل بیت. تعجب کردم این روایات در منابع اهل سنت، گفتم حتما علکی نوشتن. پیگیری کردم، مراجعه کردم، دیدم نه، این در منابع اهل سنت هستش و این سبب شد که من تحقیق بکنم نسبت به مذهبم. کسی بود که خب جذب گروه های وهابی و سلفی شده بود. ما در این برنامه ها از منابع اهل سنت، از علمای اهل سنت، روایات نبوی که در کتاب‌های اهل سنت نقل شده در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه بیان می‌کنیم. هیچ قدحی هم نسبت به دیگران نداریم، اما خود این روایات رو اگر دقت بکنن عزیزان بیننده هدایت میشن و دیگه دشمنی با امیرالمومنین نخواهند داشت. دیگه کینه و بغضی که این وهابی ها تزریق میکنن در شبکه هاشون نسبت به مولا امیرالمومنین، این کینه ها و این بغض ها که از بنی امیه سرچشمه گرفته در قلب برادران عزیز ما اهل سنت القا نخواهد شد. این برادری که تو برنامه ماه من آمده بود، آقای حمید شیربانی از عزیزان زاهدانی، خب میگو مثلا من نسبت به امیرالمومنین هیچ محبت و علاقه ای نداشتم، که بلکه بد من می آمد. ولی با تحقیق نسبت به این روایاتی که در منابع اهل سنت، منابع معتبر اهل سنت وجود داره، و فهمیدم که اشتباه میکردم. حالا یکی از روایات دیگری که ما در این بس امشب بهش میپردازیم روایت جالبی هست. من ابتدا این روایت رو از حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث، یعنی جلد سوم. دیگه بینندگان ما جناب آقای سوری با حاکم نیشابوری آشنا هستن، از بس که ما هر هفته از این کتاب و امثال این بزرگان علمای اهل سنت روایات رو نقل کردیم. کتاب المستدرک علی الصحیحین دیگه سومین کتاب معتبر حدیثی اهل سنت هستش، بعد از کتاب صحیح بخاری و مسلم. المستدرک علی الصحیحین کتاب بسیار معتبر و مهمی است، به جهت اینکه روایاتی رو که حاکم نیشابوری نقل میکنه تحت عنوان المستدرک علی الصحیحین داره نقل میکنه، یعنی تکمیل کننده صحیح بخاری و تکمیل کننده صحیح مسلم هست، یعنی بر اساس نظر رجالی و حدیثی مسلم و بخاری داره روایت رو نقل میکنه. در صفحه 138 این روایت رو از ابن عباس میاره. عن ابن عباس رضی الله، یعنی از عبیدالله ابن عبدالله، عن ابن عباس رضی الله عنهما، هر دو اینا از صحابه هستند. قال نظر النبی صلی الله علیه و آله الی فقال، ابن عباس میگه که پیامبر یه توجهی به من کردند و فرمودند یا علی انت سید الدنیا
سید فی الدنیا
سید فی الاخره، حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله، و عدوک عدوی و عدوی عدو الله، و الویل لمن ابغضک بعدی. حضرت فرمود، رسول خدا فرمود یا علی تو سیدی در دنیا. سید نه به معنای سیدی که در فارسی میگیم یعنی از نسل بنی هاشم، سید یعنی سرور، آقا. سیدون فی الاخره، سید معناش آقاست، معناش سروره، معناش رهبر، اینه. سیدون فی الاخره، در آخرت هم سرور هستی. میگیم سیدت و نساء العالمین، یعنی چی؟ یعنی سرور زنان عالم. میگیم سیدا شباب اهل جنه، یعنی چی؟ یعنی سرور جوانان اهل بهشت در رابطه با حسن و حسین سلام الله علیهما. در رابطه با امیر المؤمنین علی علیه السلام، رسول خدا میفهمد تو سروری در دنیا، سروری در آخرت. یعنی چی؟ یعنی رهبری در دنیا و رهبری در آخرت. کنایه از رهبر بودن است، کنایه از امام بودن است، کنایه از ولی بودن است، کنایه از حاکم و خلیفه رسول الله بودن است. یا علی انت سیدون فی الدنیا سیدون فی الاخره، همونطور که در دنیا سیدی، در آخرت هم سید هستی. حبیبک حبیبی، کسی که شیفته توست، عاشق توست، محب توست، محب منم هست، برو برگرد نداره، چون جان پیغمبر هستش، نفس پیغمبر هستش. حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله، کسی که شیفته منه، شیفته خداست. چون اگر خدا، قرآن فرموده است که اگر میخواید به خدا نزدیک بشید باید پیغمبر رو دوست داشته باشید. یحببکم الله، اگر منو دوست داشتید خدا شما رو دوست خواهد داشت. و عدوی عدو و عدوک عدوی، دشمن تو هم دشمن منه. میخواد تو خوارج باشه، میخواد تو صفین باشه، میخواد تو جمل باشه، میخواد توی سقیفه باشه، میخواد هر جا باشه، فرق میکنه. میخواد جز صحابه باشه، میخواد جز صحابه نباشه، تفاوتی نداره.
یعنی پیامبر اینجا یه معیار، اون خط کشه رو تو این حدیث
شاخص رو داره مشخص میکنه. کسی که با علی دشمنی بکنه با رسول خدا دشمنی کرده. و عدوی عدو والله، دشمن منم دشمن خداست، بی برو برگرد. یعنی این سلسله طولی ولایت، محبت، مودت، اطاعت در همه موارد و روایات هست. من اطاعک اطاعنی، من اطاعنی اطاع الله، من ابغضک ابغضنی، من ابغضنی ابغض الله. چه در دوستی، چه در دشمنی، چه در عشق، چه در دشمنی. و عدوک عدوی، دشمن تو دشمن من است. و عدوی عدو الله. بعد میفهمد ویل لمن اغضبک بعدی، ویل بدترین جای جهنم است، پستترین جای جهنم است، شکنجهگاه ترین جای جهنم ویل است. میفهمد ویل برای کسی که تو رو خشمگین بکند بعد از من. ببینید پیشبینی رسول خدا در این روایت، بعد از من معلوم میشه که
خبرایی
هست. با علی دشمنی میکنن و علی رو ناراحت میکنن. ویل بر کسی که علی رو بعد از من ناراحت بکنن. آقای حاکم نیشابوری میگه صحیحون علا شرط شیخین، میگه این روایت بنابر نظریه بخاری و بنابر نظریه مسلم صحیح است. جالب اینجاست آقای ذهبی در ذیل این کتاب المستدرک کتاب تلخیصش رو آورده در این چاپ کتاب تلخیص رو از ذهبی آوردند، قال فی التلخیص هذا و ان کان رواته ثقات. آقای ذهبی گفته که این روایت خیلی برام مهم عجیبه، راویانش ثقه هستن اما روایتون من نمیتونم بپذیرم. از کردم بارها در این برنامه، ذهبی میانه خوبی با امیرالمومنین سلام الله علیه نداره، لذا میگه که در عین حالی که ببینید تعصب چقدر هست، میگه در عین حالی که راویان این روایت ثقه هستند و این کان رواته ثقات فهو منکر لیس ببعید من الوصف، میگه خیلی قابل قبول نیست برای من، شاید بعید نیست که این روایت وضع شده باشه. بابا روایتی رو میگن وضع شده که راویاش کذابن، وزاعن، جعالن، دروغگوان، از بنی امیه پول میگیرن، تو میگی و این کان رواته ثقات، تو عالم رجالی هستی آقای ذهبی، تو متخصص در رجال روایات هستی و راویان روایات هستی، میگی راویانش اینا ثقه هستن، آدمای درستی هستن. ثقه یعنی چی؟ یعنی مورد وثوقن، مورد اطمینانن، اهل دروغ نیستن، اهل جعل حدیث نیستن. باز میگی که برام این روایت سنگینه، نمیتونم این روایت رو بپذیرم، شاید وضع شده باشه. این از تعجب از شماست که شمایی که میگی این را با این روایت و این کان رواته و ثقات، چطور اون وقت روایتی که راویانش ثقه هستن نمیپذیری ولی روایاتی رو که راویانش ثقه نیستن میپذیرید؟ اگر در رابطه با علی نبود، همین روایت اگر در رابطه با یکی دیگر از صحابه بود، شما چون میانه خوبی با علی علیه السلام ندارید اون روایت رو میپذیرفتید. چرا چنین نسبت به امیرالمومنین بغض دارید و لذا میفرماید ولویل لمن ابغضک بعدی؟ میبینید این بغضی که شما در دلتون نسبت به علی دارید، خب این روایت شامل شما میشه، لذا میگید نه من از بیخ این روایت رو نمیتونم بپذیرم با اینکه راویانش ثقه هستن. الان هم وهابی ها همینجور هستن، گتره این روایت رو نمیپذیرن با اینکه در منابع موثق معتبر از کتب علمای شیعه این روایت نقل شده، علمای اهل سنت نقل شده.
بله، و خیلی نکته جالب اینجاست که خودشونو میکستونن به اهل سنت موقعی که در مقام بحث میشه، گفتگو میشه، میگن نه ما به سنی هستیم، همینایی که تو شبکه هاشون میان و ترجمه میکنن حرف بزرگان خلاصه خودشون رو در وهابیت، بعد میگن نه ما اهل سنتیم، سند نشونشون میدی اونجا دیگه نمیدونم چه جوابی میخوان بدن. و استاد اگه اجازه بدی یه کلیپ رو بریم با هم ببینیم، نظرم الان مناسب هست و الان وقتشه بریم با هم کلیپ رو ببینیم. شما دوستان عزیز بیننده هم دقت بکنید روی این کلیپ چند ثانیه‌ای که تقدیمتون میشه، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
قوله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك من بعدي، أخرجه الحاكم في أول صفحة 128 من الجزء الثالث من المستدرك وصححه على شرط الشيخين.
نعم، سئل أبو حامد الشرقي عن هذا الحديث فقال هذا حديث باطل.
بعد خیلی خوب کلیپ رو با هم دیدیم. فقط من این نکته رو عرض بکنم که دوستان هر وقت راهی ارتباطی رو زیرنویس کردید برای تماس بینندگان به من بگید که زیرنویسه؟ بله، خیلی خوب. دوستان میتونید زنگ بزنید و خلاصه اونایی که نظری دارن حتی راجع به صحبت‌های برنامه، راجع به کلیپ، بیاید دو خط ارتباطی، خلاصه مخالف و موافق و با رعایت احترام میتونیم با هم صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم. استاد کلیپ واضح بود، ترجمه هم داشت و اگه اشتباه نکنم آیه عثمان خمیس
بله.
داره؟
بله.
داستان چیه؟ چی؟
آیه عثمان خمیس از علمای به اصطلاح علمای وهابی معاصر هستش. وقتی که به این روایت میرسه مجری سوال میکنه یه همچین روایتی رو نقل شده در کتاب مستدرک علی صحیحین که روایت رو الان تقدیم کردم، میگه که فلانی گفته این روایت دروغه. من وقتی که این کلیپ رو پخش کردید یاد این مسئله افتادم که به روباهه میگن شاهدت کیه؟ میگه دوم. آقای عثمان خمیس میبینه که این روایت روایت صحیحه، میگه فلانی که از اونم از وهابی های ناسبی هستش، فلانی گفته که این روایت دروغه، ارجاع میده به یه وهابی دیگه،
به دومش.
آره به دومش. بله. خب به چه دلیلی آقای عثمان خمیس این روایت دروغه؟ حتی این آقای عثمان خمیس اشاره نکرد به حرف ذهبی، چون ذهبی میگه بعید نیست، میگه راویانش ثقه هستن.
بله.
و این کان رواته و ثقات، راویانش ثقه هستن، اما من نمیتونم این روایت رو بپذیرم چون شامل حال خودم میشه، چونم من هم نسبت به علی بغض دارم، والویل لمن ابغضک من بعدی شامل من میشه. لذا میگه این حدیث برای من قابل قبول نیست، بعید نیست وضع شده باشه، بعید نیست. صاف با صراحت جرأت نمیکنه ذهبی بگه که این حدیث وضع شده. به همین خاطر آقای عثمان خمیس استشهاد نمیکنه به دوم دیگر، میبینه اون به درد نمیخوره، بلکه به یه وهابی استشهاد میکنه که فلانی گفته که این روایت دروغه. خب این نکته اول در رابطه با این کلیپی که پخش کردید. ثانیاً مگر فقط حاکم نیشابوری این روایت رو نقل کرده؟ آقای عثمان خمیس، ما میگیم به رئیس مذهبتون، شما میگید ما حنبلی هستیم دیگه، کتاب فضائل الصحابه امام احمد ابن حنبل مراجعه کن، جلد اول. خب دیگه از این روشن‌تر، متوفای 241 احمد ابن حنبل رهبر مذهب حنبلی ها هستش. در این کتابش صفحه 642 این روایت رو، روایت 1092 آورده نقل کرده. عن ابن عباس قال بعثن النبی صلی الله علیه و آله الی علی ابن ابی طالب فقال، پیامبر من رو فرستاد پیش علی علیه السلام و فرمود، فقال انت، علی آمد پیش پیامبر، من رو فرستاد پیش علی، علی آمد پیش پیامبر، آوردم علی رو پیش پیامبر، فقال انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخره. این کتاب احمد ابن حنبل رئیس مذهب حنابله حنبلی ها. بعد محقق در ذیلش هم می نویسه رجال الاسناد ثقات، رجال سند این روایت ثقه هستن. ادامه روایت هم من احبک فقط احبنی و من، ببینید این همین روایتی که حاکم نیشابوری نقل کرده بود، احمد ابن حنبل هم نقل کرده، من احبک فقط احبنی و حبیبک حبیب الله و عدوک عدوی و عدوی عدو الله، هر کس که تو رو دوست بدارد عاشق تو باشه عاشق منم هست، عاشق منم عاشق خداست، و حبیبک حبیب الله، کسی که تو رو دوست داشته باشه پس خدا رو دوست داره، دشمن تو دشمن منم هست و دشمن من عدو الله هست، دشمن خداست، الویل لمن ابغضک من بعدی، ویل جهنم بر کسی است که بعد از من تو رو ناراحت بکنه، غضبناک بکنه. خب این از این کتاب، کتاب المستدرک علیه. پس فقط حاکم نیشابوری این روایت رو نقل کرده، دیگران همین روایت رو نقل کردن. یکی دیگر از کسانی که این روایت رو نقل کرده ابی حفص ابن شاهین است، از علمای بزرگ اهل سنت. کتاب فضائل فاطمه دارد، فضائل فاطمه زهرا رو، روایاتی که در تو فضائل فاطمه زهرا هست جمع‌آوری کرده. در صفحه 26 این کتاب و 27 این کتاب از عمران ابن حسین این روایت رو نقل میکنه. خرجت یوما فاذا انا برسول الله، از خانه بیرون اومدم پیامبر رو اتفاقی زیارت کردم. قائم ایستاده بود. فقال لی یا عمران فاطمه تو مریضه، عمران فاطمه من مریض شده، میخوام برم به عیادتش، میای؟ قلت فداک ابی و امی و ای شرف اشرف من هذا، چه افتخاری از این بالاتر که در میت شما بیام به عیادت فاطمه زهرا. میگه آمدیم خانه فاطمه زهرا. حالا دیگه من اصل روایت رو عرض بکنم. پیامبر وقتی که فاطمه زهرا فرمود که چیزی ندارم که خودم رو باش بپوشونم، سرم رو بپوشونم، پیامبر یه پارچه همراهشون بودن دادند و بعد وارد خانه شدیم. احوال فاطمه رو سوال کرد رسول خدا. قالت والله یا رسول الله انی لوجعه، درد دارم از وضعیت خورد و خوراکی که در خانه هست. سوال کردن فرمو چیزی در خانه نداریم. پیامبر گریش گرفت. فقال لها یا بنیه اصبری، دخترم تحمل کن، صبر داشته باش. دو بار یا سه بار پیامبر این رو تکرار کردن. بعد رسول خدا که آمده بودند به اتفاق عمران ابن حسین به عیادت دخترشون فاطمه زهرا، فرمودن که تو خوشنودی که من تو خوشنود هستی، ان تکونی سیدت نساء العالمین، سرور زنان عالم هستی، و علاوه بر این والذی بعثنی بالحق لقد زوجتک سیدا فی الدنیا و سیدا فی الاخره، با اون خدایی که منو مبعوث به حق کرده است تو رو به ازدواج مردی در آوردم که سرور است در دنیا، آغاست، امام است، سرور است در دنیا و سرور است در آخرت. لا یبغضه الا کل منافق، بغض شوهرت رو ندارد مگر هر منافق. هر کی بغض علی داشته باشد بداند که ایمان ندارد، منافق هستش. وهابی های امروز طبق این روایت منافق هستند، اسمشون مسلمان هستش.
بله.
خب این هم از این منبع. پس بنابراین فقط المستدرک علی صحیحین این روایت رو نقل کرده، هم احمد ابن حنبل نقل کرده، هم ابن شاهین در این کتاب فضائل فاطمه نقل کرده. علاوه بر این کتاب خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، تاریخ و مدینه سلام، جلد پنجم، آقای خطیب بغدادی متوفای 463، در این کتاب صفحه 68 این روایت رو نقل میکنه. قال نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي فقال أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة ومن أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدو الله وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك من بعدي. خب این هم خطیب بغدادی از علمای بزرگ اهل سنت در این کتابش. آقای ابن عساکر مورخ کتاب تاریخ دمشق در کتابش الجزء الحادی و سبعون در کتاب تاریخ دمشق جلد 71 این آقا این روایت رو باز به سندش یعنی به سند تمام عیار این سند رو این روایت رو نقل میکنه که پیامبر به علی فرمود انت سیدون فی الدنیا سیدون فی الاخره سرور دنیایی سرور آخرتی. جالبه ها توجه بفرمایید سرور در آخرت خیلی مهمه. معلوم میشه که راه علی راه حق است. هر که پیرو علی است اونجا اهل بهشت است، که علی علیه السلام در آخرت هم رهبری دارد، سروری دارد بر همه اهل بهشت. ولی اگر فقط بحث سروری در دنیا بود میفرمود که انت سیدون فی دنیا، نمیفرمود و سیدون فی الاخره. این منافاتی هم نداره با اون روایاتی که در منابع شیعه و اهل سنت هست، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اون دو بزرگوار سرور جوانان اهل بهشتن. علی علیه السلام سرور کل اهل بهشت است، به خاطر اینکه پیامبر و علی به صورت جوان نیستند در بهشت، همه به صورت جوانن، همه به صورت جوانن و آقایی در بهشت به وسیله حسن و حسین است بر همه جوانان. آقایی حتی بر حسن و حسین و سیدون فی الاخره و سیدون فی الاخره. لذاست اونجا قسیم النار و الجنه است، لذا اونجا کنار حوض است، حوض کوثر. آقایی اونجاست. آقایی در این دنیا چیزی نیست که مهم. و سیدون فی الاخره، علی آقاییش، سروریش، رهبریش، امامتش در آخرت روشن میشه که بر همه آقایی میکنه، بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه. این هم بله. یکی دیگر از منابع استاد، تاریخ دمشق رو گفتیم، تاریخ بغداد رو گفتیم. بله
بله، به نظرم وقتش از یه تنفسی داشته باشیم.
اگر یکی دو تا دیگه منبع ذکر بکنیم که دیگه
بله، که اینا حالا تا اینجاشم حسابی خلاصه دستشون
هرجو شما بفرمایید.
سلامت بله. باشید، خواهش میکنم. خیلی ممنون. و نشون دادیم، حالا کلیپ هم دیدیم، حسن خمیس فردی حالا به معروفی و مشهوری خلاصه صاحب کتاب مستدرک حاکم نیشابوری، آقا میاد با یه جمله که ابو حمزه اینم شرقی فلان گفته باطله همینجوری. و بابا خودتون حاکم نیشابوری رو یه فرد خلاصه عالم و نمیدونم ثقه و فلان و فلان،
احمد ابن حنبل رو،
بله، و متاسفانه حرفشون رو نمیپذیرن این وهابیا. بینندگان عزیز، اینا این شکلی هن. یعنی خود علمای خودشون کتاب نوشتن فضیلت مولا علی علیه السلام رو گفتن، آقا بعد 1400 سال اومده میگه که من قبول ندارم، نه این حرف باطله. چرا؟ چون من قبول ندارم. البته ابن تیمیه و خلاصه دیگران هم همین سبک و سیاق رو داشتند و توی منابعشون هم هست، یه چیز جدیدی برای ما نیست. خب بریم، ساعت 10:41 شب، یه تنفس داشته باشیم. ذکر و یاد مولا علی علیه السلام که حضرت نبی فرمودند ذکر و علیین عباده، برمیگردیم.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای الیام از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برای آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
به به، چقدر قشنگ بود این قطعه، که من شیفته این ترجیع بند این عبارت علی تکیه گاه عالم شدم، که بعد از این که حدود نیم ساعت 40 دقیقه شنیدیم از روایتی که یا علی انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخره، اون موقع میفهمیم که علی تکیه گاه عالم یعنی چی. اون موقع آدم لذت میبره که خدا رو شکر که عشق به مولا علی علیه السلام رو در دل و جانمون داریم و ایشالله این تا آخر حفظ بشه، و بدا به حال اونهایی که این حب رو ندارند و مبغضن، و ویل هم شامل حال اونها میشه دیگه. خدا رحم کنه، خدا رحم کنه. خب دوستان عزیز، راه ارتباطی زیر نویسه، میتونید به ما زنگ بزنید، به دو خط ارتباطی گفتگو کنیم با هم و درباره آنچه که تقدیمتون شد، حالا مخالفی اگر وجود داره میتونه بیاد دو خط ارتباطی و بحث و گفتگومون رو ادامه بدیم. البته چند تا منبع دیگه باقی موند از منابع اهل سنت که استاد فکر کنم خیلی کوتاه برامون توضیح بدید تا بریم سراغ تماس.
تا کنون در رابطه با این روایت که این وهابی میگفت که این روایت رو قبول نداریم، منابع مختلفی ذکر کردیم. فضائل فاطمه از ابن شاهین این روایت رو نقل کردیم، از کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد اول این روایت رو نقل کردیم، از المستدرک علی الصحیحین جلد سوم این روایت رو نقل کردیم، از کتاب تاریخ بغداد تاریخ مدینه السلام از خطیب بغدادی جلد پنجم این روایت رو نقل کردیم. از کتاب تاریخ دمشق از ابن عساکر در جلد 71 این روایت رو برای شما عزیزان نقل کردیم. یک کتاب دیگر و منبع دیگر که این روایت رو آورده تهذیب الکمال فی اسماء الرجال هست. خب نویسنده این کتاب حافظ جمال الدین ابوالحجاج یوسف مزیست. در جلد اول این عالم بزرگ اهل سنت متوفای 742 در صفحه 259 از این کتابش این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید نقل کرده که پیامبر یه توجهی و نظری به علی علیه السلام کردن. ابن عباس میگه که پیامبر فرمود انت سیدون فی دنیا سیدون فی الاخره و من احبک فقط احبنی و حبیبی حبیب الله. تو سرور اهل دنیا هستی، همه اهل دنیا. نفرمود انت سیدون فی المسلمین، انت سیدون فی المؤمنین،
یا حتی فی
انت سیدون فی الامه، انت سیدون فی الشیعه، نخیر، انت سیدون فی الدنیا. برای همه عالم دنیا تو سروری، بر همه عالم دنیا تو سروری. میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد قبل از اسلام باشه، میخواد بعد از، اهل دنیا در دنیا سرورشون علی است. خوب دقت کنید، سید در دنیا هستی مطلق، از اول دنیا تا آخر دنیا اطلاق داره، اختصاص به یک زمانی دون زمانی، قرنی دون قرنی ندارد. سیدون فی الاخره، سروری در آخرت. خب اشاره کردم به سروری در آخرت. هر کس که تو را دوست بدارد مرا دوست داشته است حقیقتا، و کسی که مرا دوست بدارد خدا را دوست دارد. دشمن تو دشمن من است، و عدوی عدو الله، دشمن منم دشمن خداست. والویل لمن ابغضک من بعدی، ویل جهنم، بدترین درجات جهنم برای کسی است که تو رو ناراحت بکنه بعد از من. خب این هم یک منبع دیگر، تهذیب الکمال. کتابی دیگر، منبعی دیگر از ابن کثیر دمشقی است، البدایه و النهایه جلد 11 الحادی عشر صفحه 87 این روایت رو نقل میکنه. وقتی وهابی با تمام وقاحت عثمان خمیس بدون دلیل میگه فلانی گفته که این روایت صحیح، این روایت دروغه، این روایت رو ابن بله کثیر در کتاب البدایه و النهایه جلد 11 آورده صفحه 87 که رسول خدا فرمود انت، به علی فرمود انت سیدون فی الدنیا سیدون فی الاخره. خب جناب آقای سوری، ما اگه بخواییم منابع اهل سنت رو ذکر کنیم خیلیه.
بله. بله.
حالا یه اشاره بکنم به یه منبع دیگر، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 7 ایشون هم این روایت رو آورده و که فرمود یا علی، رسول خدا فرمود انت سیدون فی الدنیا و سیدون فی الاخره، من احبک احبنی و حبیبی حبیب الله و عدوک عدوی و عدوی عدو الله، الویل لمن ابغضک.
بله،
منابع زیاده. پس بنابراین در صحت این حدیث از نبی مکرم در منابع اهل سنت به نقل‌های مختلف در منابع معتبر نقل شده، به این که بیاد یک وهابی بگه که این حدیث رو ما نمیپذیریم، خب به چه دلیل؟ خود ذهبی هم گفت و این کان رجال هو ثقات، رجال این حدیث همه ثقه هستن.
بله.
خدشه توی هیچ شک از راویان این حدیث نمیشه کرد.
خب به همین جهت که این حدیث برای شما گرانه، سنگینه، نمیتونید این فضیلت رو برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحمل بکنید، باید مارک دروغ بودن این حدیث رو بزنید. کسانی که بیننده شبکه های وهابی هستند باید به خودشون بیان که آقا حرف بدون سند زدن ارزش و اعتبار نداره، دلیل بیار بر اینکه چرا این روایت رو نمیپذیری. ما که اسناد رو نشون میدیم، ادله رو نشون میدیم، خود علمای اهل سنت حتی احمد ابن حنبل رئیس مذهب حنبلی ها گفته این روایتی است که در فضیلت امیرالمؤمنین روایت صحیح هستش. شما هم اگر دارید حرف مستند بزنید رو کنید، بدون سند، بدون دلیل، بدون اینکه بتوانید مطلبی رو اثبات کنید، همینطور گطرب بخواید یه روایتی که در فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حسرت کنید، که این توهین به هوش و شعور و درک بینندگان برنامه های شماست، گرچه نسبت به بینندگانتون احترامی قائل نیستید و الا این حرفا رو نمیزدید.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. و واقعا خلاصه این وهابی ها باید بیان پاسخ بدن که با منابع متعدد و متواتری که وجود داره و این چنین درباره مولا علی علیه السلام پیامبر عظیم و اکرم سخن گفته، چرا اونها به دنبال کتمان فضایل مولا علی علیه السلام هستن؟ این مطالبه رو ما داریم و دعوت میکنیم بیان رو خط ارتباطی زنگ بزنن و گفتگوی علمی بکنیم با هم. اگه جوابی دارن، نه جوابی مثل عثمان خمیس که بگه این باطله، خب به چه دلیل، چرا، ولی هیچ. خب بریم سراغ تلفن هامون و میتونید زنگ بزنید، حدود نیم ساعتی فرصت داریم تا آخر برنامه. همراه میشیم با دوست عزیزمون جناب آقای هاشمی از جوانرود کرمانشاه، زارم برای کردستانه؟ بله برای کردستان. سلام، شب بخیر.
سلام آقای شوری عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت حجت الاسلام وفاتی با آقای.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون، متشکرم. مال کرمانشاه آقای سوری.
بعد درست گفتم اولش.
مال کرمانشاه، مربوط به استان کرمانشاه میشه.
آره این بچه‌ها خلاصه راهنمایی بد کردن.
بله ممنونم. استاد رفعتی، من یه سوال یا شبهه‌ای که خیلی سال برام پیش اومده و چون قبلا هم تو چند برنامه گذشته گفتم به آقای سوری، الان مدت دو ماه بودی شبکه ولایت رو نگاه میکنم و حقایقی که واقعا بیان میشه، بنده به شدت عاشق این شبکه شدم و انشاءالله ادامه داره. شبهی که برای من پیش اومده، شاید بگم از جانم و زندگیم، برای من مهمتر اونم کسایی که حالا هجوم بردن به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، آیا شخص حضرت علی اونجا بوده اون لحظه؟ و اگه اونجا بوده حضرت علی که تو شمشیر زنی استاد و بنا و آوازه شهرتش همه جا بوده، این مثلا این چه اصلاح مصلحت میده که ایشون سکور یا اصلا نبوده، حالا بعدا دست به افشاگری نزدن و جایی اینو مطرح نکردن؟ و مهمتر از همه ازدواج عمر بن خطاب با ام کلثوم بوده. من سوالم اینطوری مطرح کنم استاد، آیا اصلا ازدواجی صورت گرفته؟ آیا اصلا ازدواجی صورت گرفته؟ اگه صورت گرفته منابعش کجاست این ازدواج که ما بدونیم؟ اگه نیست به کجا هست منابعی که اصلا ازدواج بوده یا نبوده؟ ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
آقای هاشمی، از اهل سنت جوان رود هستید دیگه؟
بله بله آقای شوری، بله بله.
شما با خانواده میبینید شبکه رو؟
بله بله بله، الان مدت دو ماه خورده یه. بله.
خیلی خوب، پیشنهاد، انتقاد، نظر؟
والا برنامه تو خیلی خوبه آقای شوری، خیلی، چون حقایق رو بیان میکنه. الان من چند ماه نگاه میکنم هم اساتید کلی اساتید فرقی نمیکنه، استاد توحیدی، استاد رفعتی، استاد هاشمی، همه حقایق رو بیشتر از منابع ما میارن. من خودم تعجب میکردم، میگفتم خدای مگه میشه از منابع ما بیارن؟ مگه میشه؟ ولی قشنگ نگاه میکنم بله شما حقیقت رو بیان میکنید، اونجا چه که تو قرآن و سنت پیامبر است و آنچه از منابع ما هست دقیقا شما از همون میارین برای ما. همین جای خیلی خیلی تشکر داره. منی که اهل سنت هستم میگم آقا خود داره از منابع ما میاره، از قرآن میاره، من که نمیتونم منکر قرآن بشم بگم نه اینجوری نیست، داره از منابع ما میاره. وقتی از منابع ما میاره من چطوری باید انکار کنم؟ عقل خیلی چیزی خوبیه، واقعا ما باید عقلمون رو به کار بندازیم، اون چه حقیقته، حقیقت بیان میشه اونو بپذیریم.
بله
خیلی ممنون از برنامه،
سلامت باشید. سلامت باشید، خیلی ممنون و لطف کردید جناب آقای هاشمی از جوان رو. یا علی، خدا نگهدار. خدا
با استاد رفت
ما در خدمتتون
هستیم.
به به، انشالله قسمت بشه این کرونا برداشته بشه آقای هاشمی، ما خدمتتون برسیم در جوان رود خوش آب و هوا و دوست داشتنی. خدا نگهدار.
ممنون.
خدا نگهدار. خدا حافظ. و واقعا هم مهمون نواز و دوست داشتنی هن کردهای عزیز در غرب کشور و هر کجا که هستن، خلاصه ما ارادت داریم خدمتشون. تلفن بعدی من از کجا هست؟ آقا سهیل از اهواز تلفن بعدی ما هست. خدمتتون سلام عرض بکنم، شب بخیر.
الو
سلام سهیل جان.
با سلام الو.
بله آقا سهیل بفرمایید. سلام،
خیلی با سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. انشاءالله که نماز و روزه تمام مسلمین مورد قبول خداوند قرار بگیره. در مورد این کلیپی که شما پخش کردید، من کل تحقیقاتی که مثلا داشتم این بوده که همه اینا حاج آقا برمیگرده به همون عالم زب که شما تو جریان هستید. یه تعدادی بودن که اصلا خدا رو منکر شدن، یه تعدادی بودن که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم منکر شدن، و یه تعدادی دیگه بودن که امامت رو منکر شدن، و اینها همون کسایی بودن که امامت رو منکر شدن. و تو سوره شریف یاسین خدا میگه اینا کسایی هستن که ما جلو چشمشون و پشت سرشون پرده انداختیم، لکن اینا اصلا نمیبینن و اندرز نمیگیرن. شما غیر از این خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اومد گفت که عمار به دست یه قومی ستمکار کشته میشه که تو جنگ صفین توسط معاویه کشته شد، سپاه معاویه. بعد هم ابن عاص در اومد گفت نه، عمار علی به کشتن داد. امام علی اسلام الله علیه هم گفت پس اگر اینطوریه حمزه هم رسول خدا به کشتن داد صلی الله علیه و آله و سلم. اینا لکن به قول گفتنی نمیخوان بپذیرند. و این چینه نفرت از امام علی اسلام الله علیه ها با فرزندانشون تو دلشونه و نمیخوان قبول بکنن. و الان این شما دستتون درد نکنه عزیزم، خیلی ممنونیم، خدا خیرتون بده. حداقل شادی بسته تعدادی هستن نمیدونن دنبال راه حق دارن میگردن و اینا وقتی هیچ کلاماتی چیزا رو میبینن خب مسلمن ایمان میارن. ولی این وهابی ها و نصابی ها اینا اصلا یعنی کلن خب به معاویت دلشونه و چینه امام علی سلام الله علیه ها. قبل از منم این دوستمون تماس گرفت، اگه اجازه بدید دو دقیقه درباره سوالشون، حالا بعد شما خودتون صحبت بکنید که سوال کردن درباره اون جریان که امام علی سلام الله علیه ها چرا نجنگید.
بفرمایید جواب بدید.
به خاطر این نجنگید که اگر میخواست به جنگه خب امام حسن، امام حسین سلام الله علیه ها که کوچیک بودن اینا هم کشته میشدن، و اگه اینا کشته میشدن شیعه ای دیگه وجود نداشت. الان ما هم جز اون وهابی ها حساب می شدیم. پس اگر امام علی سلام الله علیه ها نجنگید فقط و فقط و فقط به خاطر ما بود، نه به خاطر اینکه بخواد به درسه یا چیزی، غیرتش داشت، همه چیش داشت، فقط به خاطر اینکه شیعه زنده بمونه و ما این راه بچه هاش بریم، گذشت کرد، کوتاه اومد. این یکی دومم هیچی که میگن ابوبکر نمیدونه ببخشید عمر ازدواج کرد، نه، همه چیزایی که 2300 سال پیش اینا خود وهابیات درست کردن، اصلا چنین چیزی ما نداریم، هیچ جام نداریم، اینا خودشون در آوردن. اینا تمام تلاششون تو این 1400 سال فقط همین بوده که چیکار بکنن که بخوان با امام علی سلام الله علیه و فرزندانش که میدونستن که برحقا مبارزه بکنن و خودشون برای خودشون دلیل بیارن و بتونن همینجور که خودشون بود تعصبشون بود اینکه از بنی امیه بودن میخواستن مثلا پیرو معاویه و اینا بودن میخواستن چیز بشن، گفتن پس بقیه هم مثل خودمون بکنیم، ما که داریم میریم تو جهنم بذار بقیه هم با خودمون بکشونیم. کل داستانش این بود. این چیزایی که به قول گفتنی میدونم و خوندم تو قرآن، ما هزار تا به قول گفتنی آیه داریم که اصلا کفر اون چیزایی که حالا من نمیدونم اجازه دارم اسپیارم یا نه، که
بله.
کفرشون ثابت شده است که تو جنگا فرار میکردم چطوری که خدا تو قرآن میگه.
خیلی ممنون
جونم.
آقا سوهیل میتونیم تشکر کنیم باهاتون خداحافظی کنیم؟
خواهش میکنم، خواهش میکنم، دستون درد نکنه.
فقط خیلی کوتاه بفرمایید که چه وقت دنبال میکنید برنامه رو؟
من الان از زمانی که فقط اون آیت الله قزوینی فقط بودش نشستم 7-8 ساله. من چند بار تماس گرفتم مثلا خب شانس نوبتم نمیشد یا خطم مثلا چون دائمی بود نمیگرفت. یه اون موقع بود 7-8 سال هست اگه اشتباه نکنم.
خیلی عالی
جونه؟
خیلی خوب، خیلی عالی. ما افتخار میکنیم به وجودتون. انشالله سالم باشی، سلام به خانواده برسونی.
برنامه شما رو نگاه میکنم و سامن.
بله انشالله سالم باشید. خیلی ممنون. لطف دارید. یا علی، یا علی، خدا نگهدارتون. آقا سهیل از اهواز. و تلفن بعدی رو سریع بگیریم برسیم به جواب ها. هم تلفن بعدیمون سرکار خانم یاری هستند. سلام، شب بخیر خانم یاری. سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا، خسته نباشین. امیدوارم که
قبول باشه.
مرسی، روز نمازهای شما هم قبول باشه. از شما و مجری محترم تشکر میکنم. من از مشهد مقدس زنگ میزنم. خواستم سوالم این بود که با وجود این که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن رحلت فرمودن، حضرت علی خیلی جوان بودن، ایشون 30 سالشون بوده یا 28 سال، از بچه هاشون هم کوچیک بودن دیگه، اینو که همه تو روزه هامون اینا رسمی فهمیدیم. چطور این شبکه های وهابی میگن که حضرت علی علیه السلام ام کلثوم رو داده به عمر و اگر نداده، من میخواستم اسم شوهر حضرت ام کلثوم رو بدونم. و یکی دیگه هم که میگن هم مثلا ما گفتیم بهشون که یا زنی دادیم نگفتیم که مثلا چطور بعد اون موقع عمر 50 خورده عمرش بوده، چطور بعد دختر 3 ساله رو می‌خواستن بدن به عمر، گفتن که وایساده 9 ساله شده داده. می‌خواستم جواب منو بدین. خیلی ممنون میشم. خیلی کوتاه.
باشه، خیلی خوب، خیلی ممنون سرکار خانم یاری. خدا نگهدار شما
و انشالله بریم حرم زیارت کنیم. دعاتون
نایب زیاره باشید. ممنون.
فکر کنم از مشهد هستن.
بله
از مشهد هستن.
بله بله انشالله دعا بفرمایید حتما. خیلی ممنون.
همه رو دعا میکنم. خدا حفظتون کنه.
سالم باشید. شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا رو شکر شما هستین. خدا رو شکر.
سلامت باشید خواهر محترم.
خدا به شما خیر بده.
سپاسگزاریم. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. خانم یاری، تلفن بعدیمون از کجا ها؟ آقای حسینی از شیراز. سلام، شب بخیر.
الو، سلام جناب آقای دکتر سوری عزیز.
ارادتمندیم آقای حسینی، شب بخیر، خوش آمدید.
شبتون بخیر. سلام ویژه دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر رفعتی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سپاسگزاریم. بفرمایید.
من جناب آقای دکتر سوری عزیز، من یه سوالی دارم. همه دینندگان همه میدونن شبکه مقدس جهانی ولایت مثل خورشید در دنیا نورافشانی میکنه.
انشاءالله
تمام کارشناسان دینی ما که حضور دارن در شبکه مقدس ولایت، خدا میدونه دل سوزانه دارن حقانیت شیعه، حقانیت امیر المؤمنین آقا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام، جانشین پیامبر و اهل بیت پیامبر، دلسوزانه مستند از منابع برادران اهل تسنن دارن مستند از منابعی خودشون میگن. من با عنوان یه شیعه، یه شیعه کم سواد، از همه منابع اهل تسنن مطالعه کردم، تمام منابع اهل شیعه هم مطالعه میکنم، میدونم حقانیت شیعه، حقانیت آقا امام علی ابن ابی طالب مثل خورشید، خدا میدونه تنین انداز میکنه، نور افشانی میکنه. چرا برادران اهل تسنن با وجودی که کارشناسان دینی ما از منابع خود برادران اهل تسنن میگن، بیان میکنن صورت مستند دلسوزانه دارن میگن، باز قبول ندارن؟ و ادعای شبکه کلمه، همه میدونن که شبکه کلمه یه شبکه پلید وهابیت زیر نظر استکبار جهانی.
بله.
من از برادران اهل تسنن درخواست دارم ببینن، تحقیقات کنن که این شبکه کلمه از کجا داره پخش میشه، زیر نظر
بله.
کی هست داره پخش میشه، وگرنه غیر از اینه که زیر نظر استکبار جهانی که قطعا دشمن من و شماست، دشمن اسلام و دینن، اینا میخوان تفرقه ایجاد کنن.
بله.
ما همه میدونیم که انشاءالله بیاری خداوند حقانیت امیر مؤمنان آقا امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در آینده نزدیکم در تمامی دنیا سراسر گیتی تنین دنداز خواهد شد. درود و سلام خدا بر امیر مؤمنان، جانشین پیامبر بزرگوارمون.
سلامت
از استاد بزرگوار میخوام، چرا با وجودی که کارشناسان دینی ما دلسوزانه حقانیت امام علی علیه السلام از منابع خود برادران اهل تسنن میگن، باز اینا قبول نمی کنن؟
بله، حالا حتما گفتگو خواهم کرد با استاد و نکته شما رو هم مطرح خواهم کرد. جناب آقای حسینی از شیراز، خیلی ممنونم، لطف کردید، تشکر دید روی خط. شب بخیر، خدا نگهدار، خدا حافظ شما.
یا علی خدا نگهدار.
یا علی خدا نگهدار. تلفن بعدیمون از بوشهر هست، درسته؟ آقای صفوی از بوشهر، سلام و شب بخیر.
سلام آقا، سلام جناب.
ارادت داریم آقا جون.
سلام باشید.
خیلی مخلصین، سلامت باشید.
موفق باشید.
آقا شب امین از تهران.
بله.
زنگ از برای محمدی که پرازندگی مذهب شیعه از تهران چیه؟ شما یه هم فریاد میکنین داد میکشه. خلاصه من میخوام از این شبکه به این آقا امین بگم برابندگی مذهب شیعه یکی از اونا این است که ما یه چهار سال داریم که مذهب شیعه به این سآل جواب داده، ولی متعذبانه سنی ها تو دنیا تا حالا حاضر نیستن که جواب بدن. یه را حدیث ها بدن، یکی حدیث سفینه هست، یکی حدیث سخرین هست، یکی آیا ما کتابی داریم که تا کنون پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده باشه که زعامت بعد از پیغمبر باید به دست عمر و ابوبکر و عثمان بیفته که ما مجبور بشیم از اینا پیروی کنیم؟ این چند تا سوال جواب ما بدن، این برای زندگی مذهب چیه؟ ولی مذهب سنت تا حالا جواب به این حدیثه ندادن. خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، سپاسگزار. خیلی ممنون، سپاسگزارم. دوستان اتاق فرمان تماس را مدیریت کنید. آره، چون تقریبا آره خیلی اصلا وقت نداریم. آقای فرج الله از میان دعاب تماس بعدی ماست. سلام، شب بخیر. آقای فرج الله از میان دعاب تبریز اگه اشتباه نکنم،
آذربایجان غربی.
ارومیه هست.
خسته نباشید.
سلام، شب بخیر. سلام جانم عزیزم.
سلام عرض ادب خدمت حضرت بزرگوار.
علیکم السلام. سلامت باشید. قبول
بفرمایید.
آش سوری ببخشید، می‌خواستم ببینیم این خدا نکرده شریعت آیین اسلام رسالت و نبوت با ولایت یا همون امامت فرق میکنه خدا نکرده؟
نخیر.
اگه فرق میکنه کجاست و چیه؟ اگه نیست این همه اختلاف برای چیه؟ خیلی ممنون، وقت نداریم، میدونم، قربانت برم، خداحافظ.
سلامت باشید، خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای فرج الله از میان دعاب که ظاهرا برای ارومیه آذربایجان غربی هم هست، خیلی ممنون و نکتهشون رو یادداشت کردم، خواهم پرسید. بریم سراغ جوابها و پاسخها. ببخشید دیگه مجبوریم تلفن‌ها رو فعلا نگه داریم. خب عرض به حضورتون که استاد چند تا نکته مطرح کردن، حمله به خانه، ازدواج با ام کلثوم.
بله، این بحث ازدواج با ام کلثوم توسط خلیفه دوم هم سوال جناب آقای هاشمی از جمانرود بود و هم خانم یاری از مشهد بود، لذا اول این رو من جواب بدم. ببینید، دو تا سه نظریه در رابطه با این ازدواج هست. یه نظریه اینه که چنین درخواستی و ازدواجی اصلا صورت نگرفته، چون راوی این ازدواج زبیر ابن بکار هست که یک فردی است که دشمن علی علیه السلام بوده و این به اصطلاح روایت تاریخی رو جعل کرده و اصلا مورد قبول نیست. این رو در کتاب المسائل السربیه صفحه 86 تا 87 این مسئله رو مطرح میکنه و شیخ مفید معتقد است و بسیاری از علمای شیعه معتقدند که چنین ازدواجی اصلا سر نگرفته، یعنی اصلش جعلیه،
اصل داستان جعلی هست.
یه نظریه دیگری هست اینه که ام کلثومی که به اصطلاح عمر درخواست ازدواج با او کرد و ازدواج کرد با او، دختر ابوبکر بود و تو خانه علی بزرگ شد. ببینید، دو تا از بچه های ابوبکر اینها در خانه امیرالمومنین بزرگ شدن، یکی محمد معروف به محمد ابن ابی بکر، یکی هم این ام کلثومه. محمد ابن ابی بکر توسط بنی امیه توی جنگ مثلا قبل از جنگ صفین به شهادت رسید، که امیرالمومنین اون رو والی مصر قرار داد قبل از مالک اشتر و ترور شد. این محمد ابن ابی بکر، خواهرش هم ام کلثوم. اون ازدواجی که صورت گرفته با دختر بسرا میگن حضرت علی،
دختر خوانده بوده،
دختر خوانده است، دختر ربیبه است، چون میدونید که حضرت علی با اسماء ازدواج کرد. اسماء اول همسر جعفر طیار بود، بعد که جعفر به شهادت رسید شد همسر ابوبکر، هم ابوبکر از دنیا رفت شد همسر حضرت علی.
اسماء بنت امیس،
بله، اینها اومدن در خانه علی علیه السلام بزرگ شدن. این دوتا فرزند. این هم نظریه دوم هست، که این نظریه دوم در کتاب تهذیب الاسماء جلد دوم صفحه 630 مطرح شده و بسیاری از علما این رو قبول دارن.
یعنی میگن ازدواج اتفاق افتاده ولی ام کلثومی که نقل شده دختر خوانده
ام کلثومی که دختر حضرت علی بوده، همطور که خانم یاری از مشهد و انشالله نایب زیاری همه بینندگان عزیز هستن در حرم امام رضا علیه السلام، همطور که فهمیدن خب یه دختر خردسالیه، اصلا تناسب ازدواج با چیز رو نداره، با خلیفه دوم یه پیر مردیست و این اصلا توهین به خود خلیفه دومه اگر بگیم که ازدواج کرده باشه با یه بچه صغیر. پس با کی ازدواج کرد سوال کردن؟ جواب این استش که با اون پسر جعفر ابن ابی طالب، ام کلثومی که دختر فاطمه زهرا و دختر امیرالمومنین بوده است، با اون پسر عبدالله ابن جعفر ازدواج کرده. و اما در رابطه با سوال قبلیشون جناب آقای هاشمی،
حمله به خانه و اینکه مولا علی علیه السلام کجا بودند،
بله
شمشیر نکشید،
مولا امیرالمومنین در خانه بودند، البته با عمر خلیفه دوم که در خانه بود درگیر شدند، اما نه درگیری که در حد جنگ و قیام و این حرفا. این کتاب آلوسی هستش، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، الجزء الثالث، جلد سوم این کتاب. خیلی فرصت ندارم جناب آقای هاشمی، ولی من در یک برنامه شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها 5 دلیل آوردم که چرا امیرالمومنین اونجا شمشیر نکشیدن، افرادی که در خانه آمده بودند و توهین کردند به دختر رسول خدا، اینها رو نکشتن، درگیر نشدن. 5 دلیل آوردم از ادله‌ای که حتی در منابع اهل سنت وجود داره، و یه دلیل قرآنی هم آوردم. اگر به آرشیو شبکه مراجعه بکنید، ادله این که چرا حضرت علی قیام نکردن بعد از رحلت رسول خدا و حق خودشون رو نگرفتن و اون خلافتی که از ناحیه خداوند به ایشون داده شده بود قیام نکردن و نگرفتن رو میتونید مراجعه کنید. ولی من خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، اولا حضرت برخورد کردن با اونهایی که توهین کردن به دختر رسول خدا فاطمه زهرا همسر امیرالمومنین. آقای آلوسی بغدادی از علمای متعصب اهل سنت در کتاب روح المعانیش در جلد سوم صفحه 124 اینجا نقل میکنه که برخورد حضرت علی با عمر دم در چی بود. و اضرم النار بباب علی و احرقه، هیزم آورد در خانه علی علیه السلام و در خانه رو آتش زد، در که آتش گرفت داخل خانه شد، فاستقبلت و فاطمه پشت در بود، آمد و صاحت یا ابتاه یا رسول الله، فاطمه فریاد کشید یا رسول الله، پدر ببین این امت تو حمله دارن میکنن به خانه دختر تو. فرفع عمر از سیف، اینجا بود که عمر شمشیر کشید بر دختر رسول خدا. وقتی که وضعیت اینجوری بود، امیرالمؤمنین آمدن دیگه، حالا من اصل مصیبت رو دیگه فاکتور گرفتم که با تازیانه زد به فاطمه زهرا، زد به پهلوی فاطمه زهرا، اینا رو دیگه نقل میکنم. فاخذ علیون به تلابیب عمر، امیرالمؤمنین آمدن بیرون، یقه و گریبان عمر رو گرفتن و هزهو محکم او رو تکون دادن، بلند کردن و به زمین کوفتن عمر را، و هزهو و وجع انفهو و رقبته، هم امیرالمومنین این کار رو کردن، ساکت ننشستن، اینا یه قدی بالاخره کنار رفتن و گفتن باید بیای مسجد بیعت کنی. خب اما چرا قیام نکرد؟ پس نه اینکه اصلا هیچ، این شجاع، این دلیر، این کسی که تو جنگ بود چرا هیچ واکنشی نشون نداد؟ نه، واکنش نشون داده، آلوسی در کتاب تفسیرش این رو مطرح کرده. اما این چرا حضرت قیام نکرد؟ ادله متعددی عرض کردیم. یک، وظیفه داشت صبر کند به خاطر حفظ اصل کیان اسلام، همونطور که هارون برادر موسی، وقتی که موسی بهش گفت که چرا تو در مقابل سامری قیام نکردی و گذاشتی مردم از توحید و از دین منحرف بشن، گفته، جواب داده، یبنعم لا تأخذ به لحیتی، پسر مادر برادر من، ریشمو نگیر، سرمو نکش، ناراحت نباش، اینی خشیت و انتقول فرقت. اتاق فرمان لطف کنن این آیه رو نشون بدن به بینندگان عزیز. اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من قیام نکردم در برابر سامری که مردم رو بت‌پرست کرد، مردم رو مرتد کرد، مردم رو منحرف کرد، به خاطر اینکه ترسیدم تو به من بگی که چرا قیام کردی. این تفرقه ایجاد شد. یبن ام لا تأخذ بلحیتی، ریش منو نکش، ولا به رأسی، موهای سر منو نکش، منو دعوا نکن. اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم بگی که تو تفرقه ایجاد کردی بین بنی اسرائیل. ولم ترقب قولی، لذا صبر کردم، تحمل کردم. همین کار رو امیرالمومنین سلام الله علیه کرده است. ببینید این نهج البلاغه صبحی صالح هستش.
استاد تقریباً هم 2 دقیقه هم فرصت داریم.
بله بله، عزم می‌کنم.
یکی دو تا سوال دیگه هم باقی مونده.
متأسفانه همین سوال خب سوال مهمی است. خود حضرت می‌فرماید که من چرا قیام نکردم؟ فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، دیدم مردم دارن از اسلام برمیگردن. یدعون الی محق دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه ثلما او هدما تكون المصيبه به علی اعظم من فوت ولایتکم. میدونید من چرا به خاطر ولایت قیام نکردم؟ چون دیدم اسلام داره از دست میره. خیلی از اینایی که مسلمون شده بودن از ترس اسلام و از ترس مسلمین مسلمان شده بودن، لذا بعضی داشتن مرتد می شدن، قبائل ارتداد داشت به وجود میاد. لذا من با اینا همکاری کردم که اصل اسلام باقی بمونه و سلمه‌ای در اسلام به وجود نیاد، اسلام هدم نشود و از بین نرد. لذا ترسیدم اگر یاری نکنم اسلام رو، کل اسلام از بین بره. این مصیبتش برای من اعظم از دست رفتن ولایت بر شماست. در یه جای دیگر همین روایت همین نهج البلاغه صبحی صالح هم دارد، میگه که من دیدم یار ندارم. علتی که قیام نکردم اینه که اگر 40 نفر من یار می داشتم، من این کار رو می کردم، قیام می کردم. این که قیام نکردم چون یار و یاور نداشتم. افراد طرفدار علی علیه السلام نبودن متاسفانه. این هم یکی دیگر از ادله ایست که اونجا مطرح شده است. حالا من
خیلی خوب استاد فرصت، حالا انشالله توی برنامه‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت، فرصتمون تموم شده. فقط خیلی کوتاه
یه دقیقه از اتاق فرمان وقت بگیرید. ببینید این کتاب وقعت و سفین، خب این هم کتابی است که مال علمای اهل سنت هستش، نصر ابن مزاحم نوشته. در واقعه سفین میگه که معاویه آب رو بست وقتی که مسلط شد بر آب. عمرو عاص بهش گفت چرا آب رو میبندی بر علی؟ علی کسی نیست که تشنه بماند و یارانش تشنه بمونن، اینا حمله میکنن آب رو میگیرن. این و انت تعلم انه الشجاع المطرق و ما هو اهل العراق و اهل الحجاز. معاویه قبول نمیکنه، میگه که نه اینجوری نیست. میگه ما عمرو عاص بهش میگه که تو میگه نشنیدی در رابطه با وقتی که حمله کردن به خانش، علی گفت لو استکمنت من 40 رجلا، اگر 40 نفر یار می داشتم، یعنی لو ان معي 40 رجلا یوم فتش البيت، یعنی بیت فاطمه، اگر 40 نفر روزی که حمله کردن به خانه فاطمه یار می داشتن، پدر اینا رو در می آوردم، نمی گذاشتم اینها این کار رو بکنن. خب این امیرالمومنین هست. و ادله دیگری که عرض کردم، حتما به اون آرشیو اون برنامه مراجعه بفرمایید. وصیت پیامبر بوده که علی جان وقتی که به تو ظلم می کنن، حق تو غصب می کنن، همسرت رو اذیت می کنن، تو مأمور به صبر هستی، تو باید صبر بکنی. و اصولا یکی از دلایلی که امامت به ائمه هدا داده میشه، قرآن کریم میفرماید که و جعلناهم ائمتن، اینها رو امام قرار دادیم، لما صبرو، به خاطر صبری که دارن. امام باید تحمل کنه، امام باید صبر بکنه. من عذرخواهی میکنم، وقت تمام شد، از بینندگان عزیزی که تماس گرفتن و نتونستن ارتباطشون وصل بشه به استودیو و همچنین عزیزانی که تماس گرفتن دیگه فرصت نشد پاسخ سوالاتشون رو داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون استاد عزیز و ارجمند، سپاسگزارم. امشب هم برنامه تقدیمتون شد، خیلی ممنون. در شبهای ما مبارک رمضان حتما همه ملتمسین دعا، بیماران کرونایی رو دعا کنید، بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. بازم عذرخواهی میکنیم کسایی که پشت خط موندن و یا حالا یکی دوتا جواب هم نرسیدیم. انشالله هفته بعد یک شنبه شب ساعت 10 به وقت رسمی کشور در خدمتتون خواهیم بود. 10 شب التماس دعا داریم و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.